پرژن BMS تقدیم می کند.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم و این برنامه چشمه خورشیده. همونطور که میدونید در این برنامه آثار حضرت باب، پیامبر آیین بابی و مبشر به آیین بهایی مورد بررسی قرار میگیره. مهمان ما در این برنامه جناب استاد بهرام فرید هستند و ما رو از نتایج تحقیقات خودشون در مورد آثار حضرت باب آگاه میکنند. با ما همراه باشید. جناب فرید، درود بر شما. خیلی خوشحالم که شما رو در استودیو رادیو پیام دوست میبینم.
من هم خدمت شما و شنونده روی محترم عرض ارادت دارم و مفتخرم که در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. ما در هفته های اخیر راجع به زندگی حضرت باب صحبت کردیم، از قبل از اظهار امرشون و اتفاقاتی که در شب اظهار امر افتاد و همینطور حروف هایی که به ایشون ایمان آوردن. بله. و سفرهایی که به مکه داشتن، بوشهر، شیراز و اصفهان.
بله بله.
هفته پیش راجع به این صحبت کردیم که پس از مرگ منوچهرخان معتمدالدوله، گرگین خان به جای او نشست و طبق دستور محمدشاه حضرت باب رو روانه تهران کرد.
بله.
بعد از اون چه اتفاقاتی افتاد؟
خب البته این دستور اجرا شد، یعنی حضرت باب به سمت تهران تشریف بردن، اما نرسیده به تهران در قریه به اسم قریه کلین ایشون رو متوقف کردن و نامه از حاج میرزا آقاسی رسید که وارد تهران نشن. درباریان می ترسیدن که مبادا با ورود حضرت باب محمد شاه و برخی از درباریون شیفته ایشون بشن و دیگه صحبت ها و سیاست درباریون بردی نداشته باشه. از این رو ذهن محمد شاه رو یه خورده آشفته کردن و این نامه رسید که به جای این که به تهران وارد بشن، حتی از کناره تهران به سمت قزوین و از قزوین به زنجان و از زنجان به تبریز وارد بشن.
جالب، این حاج میرزا آقاسی همون کسی نبود که جناب وحید دارابی رو به شیراز فرستاد برای تحقیق و تفحص راجع به ادعای حضرت با؟
بله، واقعا با مشورت ایشون بود. یعنی اصل این سیاست مال خود محمد شاه بود که واقعا میدونست که از طرف حضرت باب یک خبرهای مهمی هست، اما برای این روشن بشه با حاج میرزا آقاسی مشورت کردن و سید یحیی رو فرستادن که مآل اون رو پیش از این گفتیم و شنیدیم.
بله، و وقتی ایمان جناب یحیی دارابی را هم دیدند، باز هم میرزا آقاسی بر حسب حالا سیاست یا افکار خودش جلوگیری کرد از ورود حضرت باب.
بله، اینجا مصداق شعر مولانا رو بعد بگیم که چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. یعنی وقتی که خداوند بخواد چشم کسی رو بربنده، حتی تدبیر خود او رو بر علیه او به کار خواهد گرفت. و این اتفاق نامیمونی بود که بر سر حاج میرزا آقاسی و البته محمد شاه رخ داد. حضرت باب همون مسیر رو طی کردن، حتی در زنجان، حجت زنجانی، یکی از پیروان حضرت باب، یکی از پیروان بسیار مشهور ایشون، قصد کردن که اصلا حضرت باب رو نجات بدن و از دست ماموران رهایی بدن، اما خود حضرت باب مخالفت کردند و اون جمله معروف که جبال آذربایجان هم سهمی دارند از زبانشون جاری شد. ایشون به تبریز و بلافاصله به ماکو، یعنی دورترین نقطه تبعیدگاه ایران، روانه شدند و از این حیث حضرت باب به مدت 8 تا 9 ماه در قلعه ماکو تشریف داشتند.
در این مدت ارتباطشون با مؤمنین به آیین باب و یا حتی علمای شهر و اطرافشون چطور بود؟
بله، هم در زنجان و هم در تبریز برخی کسان بودن که حضرت باب رو دیدن و در سر همین ملاقات هم مؤمن شدن. اما در ماکو تقریبا اوائل، بخصوص نامه شدید و غلیظی که از حاج میرزا آقاسی رسیده بود به حاکم ماکو، این بود که ایشون رو با هیچ کس ملاقات ندن، اما مشی حضرت باب شیوه رفتار و سلوک او طوری بود که خیلی ها شیفته ایشون شدن، به خصوص حاکم ماکو، و اجازه دادن که ایشون با بسیاری از نفوس دیگر آمد و شدی داشته باشن، رفت آمدی بکنن، و این رفت آمد یواش یواش گسترش پیدا کرد.
من اگه اجازه بدین دوست دارم یه نقبی بزنم به
بله.
حروف حی. من میخوام بدونم به موازات این سفرهای حضرت باب و حرکتشون به سمت ماکو، حروف حی در چه حال بودن؟ آیا هنوز بر حسب دستور حضرت باب مشغول به تبلیغ دیانت جدید بودن، یا نه برای کمک حتی و یا کسب تعالیم از ایشون به سمت ایشون هم حرکت کردن؟
بله این درسته، یعنی فرمان اصلی حضرت باب و توصیه به حروف حی این بود که در سراسر نقاط ایران پراکنده بشن و خبر ظهور جدید رو اعلام بکنن، حتی به برخی از کشورهای مجاور هم سفر کردن، مثل هندوستان و مثلا کشورهایی که الان ما اسم افغانستان میشناسیم، مثل بخارا، هرات، اونجا سفرهای عدیده‌ای کردن. ولی در این حال یک دل در گروه حضرت باب بود و دوست داشتن هر چه زودتر باز برگردن و حضرت باب رو ملاقات بکنن. یکی از کسانی که توفیق پیدا کرد که در ماکو حضرت باب رو ببینه جناب ملا حسین بشرویه، همون اول و من آمن ایشون بودن.
خب الان ما در ماکو هستیم.
بله.
همونطور که میدونید ماکو خیلی نزدیک هست به شهر تبریز، یکی از شهرهای یعنی فکر کنم مهمترین شهر.
بله.
در دوره قاجاریه.
بله.
که ولیعهد هم در اونجا قرار داشت و در واقع خیلی شهر مهم بود برای.
بله.
حکومت.
بله.
قاجاریه. این نزدیکی به شهر تبریز و حالا هم ارکان حکومتی و هم ارکان مذهبی، چه تأثیر و تأثیراتی بر روی ساکنین شهر تبریز و ارکان حکومتی و دولتی داشت؟
در واقع باید گفت که حکومت تبریز از اون شکل هیولاواری که از نهضت بابی ترسیم شده بود یه مقداری اصلاح شد و فهمیدن که اون حرفایی که درباره حضرت باب زدن و این سید باب معروف که به آشوب و اغتشاش مشغوله چنین خبری نیستش، جز کتاب و دفتر و قلم و کاغذ هیچ چیز دیگری نداره و جز پیروان فرهیخته پاکرو و پاکتینتی اصلا در اطراف او دیده نمیشه. اصلاح شد تا حدودی اون جنبه نامربوطی که نسبت به حضرت باب همیشه ورد زبان ها افتاده بود.
دوستان عزیز، این برنامه چشمه خورشید هست و ما راجع به آثار حضرت باب و همینطور اقامت ایشون در دوره ماکو صحبت میکنیم. جناب فرید، در دوره حبس حضرت باب در ماکو آیا آثاری از ایشون در دسترس هست؟ آیا توقیعاتی نازل شد؟
بله، ما بعد در اصل حالا به تفصیل هرچه تمامتر خواهیم گفت که آثار عمده حضرت باب سه دسته بود. یه در این جای بخصوص شریعت اسلام نسخ میشه و مهمترین کتاب حضرت باب یعنی بیان فارسی و بیان عربی در همینجا تدوین میشه که نسخ شریعت اسلامه و با آوردن تعالیم و قوانین جدید. این نبواتی بود که از قبل در جبه حضرت باب یعنی قائم آل محمد داده شد. یه سری از آثار مربوط میشه به فلسفه و الهیات بابی و بعدها باهایی که اصولا فلسفه دین رو شامل میشد. در این خصوص مثلا کتاب الاسمای ایشون یکی از مهمترین کتاب هایی است که در ماکو و حتی بعدا در چهریق تمام شد، به اسم چارشن هم میشناسن. یه دسته دیگه از آثار ایشون مربوط میشد به نامه ها و رسائلی که مؤمنان تقاضا میکردن که پاسخ پرسشی از پرسش هاشون رو داده بشه. حضرت با برخی از این رسائل رو هم اونجا تدوین کردن. یعنی تو این 9 ماه شاید بشه گفت که بیشترین آثاری که از حضرت با بر جای مونده در همین دوره یعنی دوره ماکو نوشته شد. برخی از آثارشون هم حتی در اون دوره در دست نیست و گم شده، مثل اون 9 دوره تفسیری که در هر ماه یک دوره تفسیر بر قرآن نوشته میشد.
بر کل قرآن؟
بر کل قرآن. و این تفاسیر که توسط کاتب مرقوم شده متاسفانه الان نسخی از اون در دست نیست و میتونیم حدس بزنیم که چه تعداد آثار دیگری هم از حضرت باب بوده که به مرور زمان از بین رفته و ما متاسفانه نسخه اون رو نداریم.
جناب فرید، اونطور که در تاریخ اومده بعد از ماکو حضرت باب رو به چهریق میفرستن.
بله.
خب ماکو هم نوعی زندان بود برای ایشون، چهریق هم نوعی زندان بود.
درسته.
چرا از ماکو باید منتقل بشن؟ از یک زندان به یک زندان دیگه باید منتقل بشن؟
جان کلام همینه که وقتی که تبعید میشن به ماکو یعنی از بین رفتن دین، در حالی که نه تنها اتفاق نیفتاد بلکه برعکس هم شد، یعنی تعداد مؤمنان چندین برابر شد. اصلاح فکر، اون تشنیعی که بر حضرت باب روا میشد تو طول این چند سال، دو مرتبه اصلاح شد. یعنی فهمیدن که اینجا صحبت از یک آشوبگر سیاسی نیست، اینجا صحبت از یک پیامبر با دین جدید، صحبت‌های روحانی، مواعظ ربانی و این نوع داستان هاست. نتیجه عکس بخشید. وقتی گزارش ها رسید به دربار که ما میخواستیم که این باب از بین بره و نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه هی دائما تمام ایران رو شعله ور کرده، بخصوص در ایام ماکو، اون جنگ های سگانه در سه شهر بزرگ ایران برپا شده بود، یعنی اونجا که در نزدیک قائم شهر یعنی قلعه شیخ تبرسی تعدادی از بابی ها در برابر قوای دولتی استادگی کردند که مدت زیادی طول کشید. بعد در قلعه زنجان حجت زنجانی قیام کرد که 2 سال طول کشید و بعد در قلعه نیریز سید یحیی دارابی با پیروانش نزدیک به 11 ماه انقلابی بپا کردند. فهمیدن نهضت باب رو نمیشه خاموش کرد و اگر قرار بود که ماکو تشریف ببرن برای اینکه اون نهضت تموم بشه، نه تنها اتفاق نیفتاده بلکه ایران رو هم به آشوب کشیدن. از این رو تدبیر دیگری اندیشیدن و ایشون رو به سمت چهریق روانه کردن که شاید این بار کردها جلوی حضرت باب رو بگیرن، برای اهل تسنن هستن.
همونطور که در کتب تاریخی آمده، حضرت باب مدت بسیار زیادتری نسبت به دوره ماکو در زندان چهریق بودن.
بله.
اگر اشتباه میکنم شما بفرمایید، حدود 22 ماه.
بله.
طبیعتاً در این 22 ماه من میخوام باز تمرکز رو بذاریم روی آثار حضرت باب. در این 22 ماه آثار بسیار زیادی از ایشون باید نازل شده باشه.
بله، همینطور هست. یعنی ما بسیاری از آثار داریم که در جبال چهریق یا جبل ماکو به همین ترتیب، این دو تا نامی است که از حضرت باب بر این دو تا شهر یعنی دو قلعه محکم جاری شده. آثار بسیار زیادی هست، چنان که ما احصا اگر قرار باشه به صورت آماری تعداد آثار حضرت باب رو بر بشموریم، هم از تواقی، مناجات ها، تفسیرها، صور علمیه و و و از این دست، بالغ بر بیش از 1000 عنوان اثره. یعنی ما با یک دریای بسیار وسیع روبرو هستیم که شاید 1/3 اونها در قلعه چهریق نوشته شده و اغلب اون آثار برمیگرده به عظمت ظهور حضرت باب، بیان اینکه چقدر با ناس مدارا کردن، در اینکه از بابیت شروع شده حالا به مسئله مظهریت و ارتباطشون با خداوند ختم میشه. یعنی میخوام بگم که الهیات بابی و بهایی در اصل در چهریق به کمال خودش رسید با تدوین آثار بسیار زیادی که در اون دوره نوشته شد.
فرموده بودین که حضرت باب رو به قلعه چهریق تبعید کردن.
بله.
برای اینکه در بین اهل تسنن باشن و حالا در واقع واکنش کردها و اهل تسنن رو ببینن. همونطور که میدونیم اهل تشیع خیلی افعال سختگیرانه تری داشتن نسبت به حضرت باب.
درسته.
ولی اهل تسنن خب طبیعتاً در اون حد واکنش هایی نداشتن.
بله.
چرا این عمل انجام میشه؟ چرا بین اهل تسنن میفرستن پیامبر تدبیر بابی رو؟
تدبیر این بود که هم سخنی حضرت باب و اینکه قائم آل محمد هستن مشترکات زیادی با اهل تشیع ایجاد میکرد. یعنی اهل تسنن اصلا اعتقادی به وجود قائم آل محمد و قائم در چاه نداشتن که بخوان به اون ایمان بیارن. اهل تسنن کلن اهل تشیع رو قبول نداشتن، برای همین بله. بهتر بود به جای ایشون برن که از بنیان مورد قبول قرار نگیرن و اصلا کسی به ایشون توجه نداشته باشه. فرقه ایست از نظر اهل تسنن، این افراد به عبارت دیگه رافضی هستن. این کتاب بزرگ غزالی که فضائح الباطنیه نوشته شد در تشنیع اهل تشیع نوشته شده، یعنی اینکه شیعیان خارج از دین هستن. خب مسلما یک سنی به یک منجی از یه فرقه خارج از دین اصلا التفات نداره، چون خود فرقه رو قبول نداره.
خب ولی همین آزادی بیشتری میده به اون فرد که آثار بیشتری داشته باشه یا تبلیغ بیشتری راجع به مرام خودش بکنه.
و دقیقا همین اتفاق افتاد. یعنی نتیجه عکس بخشید. میخواستن که حضرت باب رو به جایی بفرستن که سخن برد نداشته باشه، ولی الان به جایی رفتن که نه تنها آثار آزادانه تر نوشته میشه، بلکه فراتر از این هم میره و اون اینه که حضرت باب میکوشن که دین الهی رو، دین جدید رو که در ماکو به نسخ دین اسلام انجام میده، حالا غنی‌تر و پربارترشون بکنن. اینجا فرصت بسیار گرانبهایی در اختیار حضرت باب بود که بتوانن به جزئیات ظهور خودشون توجه بکنن، که چنین هم شد.
شنوندگان عزیز، به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید، ما در همه برنامه هامون ذکر میکنیم که حضرت باب پیامبر آیین بابی است و مبشر به آیین بهایی.
بله، همینطور.
راجع به آثار حضرت باب خیلی صحبت کردین که تعدادشون بسیار زیاده و حتی بعضی جا غیر قابل شمارش میشه.
بله.
این که در این آثار پس باید بشارتی داده شده باشه به ظهور حضرت بهاءالله،
همینطور
پیامبر آیین بهایی، در کدوم دوره بیشتر بوده؟ آیا در همه آثار هست؟ این بشارت چگونه آمده در آثار حضرت باب؟
این یه پرسش بسیار فنیه. یعنی این که تقریبا از همون اولین اثر بعد از اظهار ام، یعنی قیوم الاسما، تفسیر سوره یوسف، اشارات تلویحی به ظهور حضرت بهاءالله هست. حتی نام حضرت بهاءالله هم در اون اثر یاد شده. اما اینقدر این قضیه به تلویح و اشاره و کنایه مطرح شده که بعد با فقه و لغت بابی آشنا بود تا به اون لطائف پی برد. اما بعد از کلین، بعد از وقایع کلین و عزیمتشون به ماکو، تقریبا دیگه هیچ اثری از آثار حضرت باب نیست که بشارت به ظهور حضرت بهاءالله تحت عنوان حضرت من یظهره الله نشده باشه. یعنی مثل اینکه اجازه گرفتن در نزدیک تهران که از مقام حضرت بهاءالله کشف پرده کنن، کشف مقام کنن، و از این رو حضرت باب در کلی آثار خودشون، چه در ماکو و در چه در چهریق، به صراحت نبوتی در ظهور حضرت بهاءالله تحت همون عنوانی که عرض کردم داده شده بود.
این صحبت شما یه سوال خیلی هیجان انگیز رو در ذهن من به وجود بود، و اون که در دوره که حضرت باب در نزدیکی شهر تهران بودن، همون موقع میدونیم که حضرت بهاءالله در تهران بودن.
بله بله.
آیا ارتباطی بین این دو شکل گرفت؟ آیا نامه‌ای رد و بدل شد؟ آیا ملاقات حضوری داشتن این دو نفر؟
بله، قسمت اول این است که یک مکاتبه بین حضرت بهاءالله و حضرت باب در قریه کلین اتفاق افتاده و حتی در تاریخ ذکر یک نامه‌ای است که از سوی تهران به ایشون رسید که ایشون هم خیلی به وجد آمدن. این حداقل این ارتباط. اما حداکثر اون ارتباط که ملاقاتی بین ایشون رخ داده باشه، صریحا حضرت بهاءالله این عنوان رو فرمودن. اما بعد گفت که این ملاقات که به صراحت توسط حضرت بهاءالله بیان شده که بین این دو وجود عزیز رخ داده، ممکنه در ملکوت الهی یا در عالمی از عوالم الهی حادث شده باشه. میدانیم که حضرت بهاءالله در کلیه 6 سالی که از اظهار امر تا شهادت حضرت باب حادث شده بود، رخ داده بود، حضور داشتن و تاثیر بسیار شگرفی داشتن، حتی در ملاقات با نفوس بسیار برجسته بابی یا پیروان بابی بوده، در کار بوده. بله، بعد پاسخ داد که این ارتباط کاملا برقرار بوده.
خب حالا برگردیم به چهریق. با توجه به مدت زمان طولانی که حضرت باب در قلعه چهریق بودن، آیا واقعه مهم دیگری هم رخ داده؟
بله، یکی از جانگدازترین و هیجان انگیزترین واقعه هم واقعه مجلس علما ولیعهد و حضور حضرت باب در بین علما بود که اون در تمام تواریخ زمان خودشون نقل شده. حضرت باب رو به تبریز فرا خواندند و در مجلس علما در حضور ولیعهد ناصرالدین شاه گفتگوی بین حضرت باب و علما انجام شد که به توفیق حضرت باب انجامید و حتی نامه گزارشی از ناصرالدین شاه از اون مجلس به دربار رفته و اون نامه وجود داره. این واقع سبب شد که دین حضرت باب نهایت درجه شهرت رو در ایران اون زمان به دست بیاره و این شهرت میدانید که به شهادت حضرت باب، به بهای شهادت ایشون انجامید.
اما جناب فرید، به دعوت چه کسی حضرت باب به مجلس ولیعهد و بین علما رفتن؟
با مشورت محمد شاهاج میرزا آقاسی و با تدابیری که البته ناصرالدین شاه و معلم او یعنی امیر کبیر در اون زمان، یکی از مشاوران تراز اول او بود، اینا انجام دادن. علما هم خیلی اصرار داشتن که کار حضرت باب رو خاتمه بدن و از این جهت هم بنیان سیاست هم بنیان مذهبی دست در دست هم دادن و حضرت باب رو به اون مجلس فرا خواندن. در مجلسی که حرف و حدیث در اون بسیار زیاده.
بله، همونطور که فرمودین جزئیات زیادی راجع به این مجلس هست که باید راجع بهش صحبت بشه، اما وقت برنامه امروز ما رو به پایان هست. از شما بسیار ممنونم. ما در هفته آینده راجع به مجلس ولیت و همینطور واقعه شهادت حضرت باب با هم صحبت خواهیم کرد.
بله، در خدمتتون هستم.
از شما هم شنوندگان عزیز سپاسگزارم که به این برنامه گوش دادید. هفته آینده با ما همراه باشید. خدا نگهدار.